این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب سلام به یه بررسی عمیق دیگه، خوش اومدین. تصور کنین یه روز عادی از در خونه میزنین بیرون و یهو متوجه میشین همون لباسی که همیشه میپوشیدین غیرقانونی شده.
آره، واقعا وحشتناکه. یعنی اگه اون لباس رو با یه کت و شلوار خارجی عوض نکنی، عملا دشمن دولت محسوب میشی.
دقیقاً. ما امروز می‌خوایم با کمک یه مقاله خیلی جذاب از سایت ایرانپدیا بریم سراغ تاریخچه پرفراز و نشیب قبا. میدونی این فقط یه لباس ساده نیست.
نه اصلاً. راستش قبا یه جور خط زمانی پارچه‌ای از تغییرات بزرگ سیاسی و فرهنگی ماست. واقعاً لنز بی‌نظیریه برای درک تاریخه.
موافقم. آخه وقتی به قبا فکر میکنی، معمولاً همون لباس بلند و جلوبازی که تن روحانیون میبینیم میاد تو ذهنمون.
خب همینه دیگه. ولی مقاله نشون میده که فلسفه این پوشش ریشه خیلی عمیقی داره. کلمه قبا درسته که عربیه، ولی در واقع از واژه باستانی پهلوی کباه گرفته شده.
کباه، چه جالب.
آره، ببین، ایرانیای باستان یه فلسفه خاصی برای پوشش داشتن. اونا لباس کوتاه رو خیلی نمیپسندیدن و ترجیح میدادن بدن کاملا پوشیده باشه.
پس یه جورایی یه پالتوی باستانی بوده که کاملا هم قابلیت شخصی سازی داشته، مگه نه؟ راستش تو مقاله یه چیزی که منو خیلی شگفت زده کرد، اون بیت فردوسی بود.
آها، همون که میگه قبا جوشن و دل نهاده به مرگ.
دقیقاً همین. یعنی این تضادش واقعاً خیره کننده است. تو گذشته این لباس مثل زره یه جنگاور شجاع بوده. اصلا اون روپوش آرومی که ما الان تصور میکنیم نبوده.
آره، یه جنگاور با قبا، و چون هیچ وقت یه یونیفرم خشک و رسمی نبود، تاجرها، جنگجوها و مردم عادی اون رو بر اساس آب و هوا و سلیقه‌شون شخصی سازی می‌کردن.
خب پس چی شد که این لباس به مرور زمان از تن مردم عادی در اومد؟ آخه لباسی به این کاربردی که الکی محو نمیشه.
ببین، باید بریم اواسط دوره قاجار. اون موقع بحث تغییر سلیقه نبود. اقتصاد و سیاست خیلی تحت فشار بود. پای پارچه‌های ارزان قیمت اروپایی به ایران باز شده بود.
آها، یعنی نساجی های داخلی دیگه نمیتونستن با اون پارچه های ارزون رقابت کنن.
دقیقاً، دستگاه بافندگی صنعتی اروپا بازار رو قبضه کرده بودن. از طرفی حکومت قاجار خیلی احساس ضعف میکرد و میخواست جلوی غربی ها یه ظاهر عام مثلا مدرن از خودش نشون بده.
پس فقط بحث مد نبود، یه جورایی میخواستن خودشون رو شبیه غربیا کنن تا به لحاظ سیاسی مقبول تر باشن.
آره، و این تازه شروع ماجرا بود. وقتی میرسیم به قرن بیستم و دوره پهلوی، اوضاع خیلی شدیدتر میشه. از یه روند اقتصادی تبدیل میشه به یه اجبار قانونی.
همون مدرنیزاسیون اجباری، یعنی دیگه پوشیدن قبا رسما ممنوع شد.
بله، دولت پوشش سنتی رو ممنوع کرد و مردم مجبور شدن کت و شلوارهای اروپایی بپوشن. این یه مثال بارز از استفاده از لباس برای همسانسازی سیاسیه.
واو، یعنی با غیرقانونی کردن تاریخ یه ملت میخواستن ظاهر جامعه رو تغییر بدن. ولی خب میدونیم که قبا کاملا از بین نرفت.
خوشبختانه نه. رفت توی مسیر خیلی خاص و تو دوران مدرن شد لباس مخصوص روحانیون شیعه. و یه نکته کاربردی و فوق‌العاده هوشمندانه تو طراحیش هست.
آره، همون آستینای خیلی گشادش رو میگی. وقتی داشتم یادداشت طراحی رو تو مقاله میخوندم برام خیلی جالب بود.
دقیقاً. این آستینا فقط برای زیبایی نیست. خیلی راحت بالا میرن تا موقع وضو گرفتن آستینا خیس نشن. فرم و کاربرد کاملاً با هم هماهنگ شدن.
چقدر عالی. و این دوباره ما رو برمیگردونه به همون بیت فردوسی.
آره، واقعا سیر عجیبی رو طی کرده.
لباسی که یه روزی زره خونالود یه جنگوار بوده، بعدش ممنوع شده و حالا شده یه لباس راحت و کاربردی برای یه عالم دینی موقع نماز. آدم با دیدن این چیزا به کمود لباس خودش یه جور دیگه نگاه میکنه.
کاملا. لباس‌ها یه زبان خاموش هستن. خب حالا با توجه به این مسیر پرفراز و نشیب، یه سوال تأمل برانگیز برای شما شنونده‌ها پیش میاد.
چی؟
فکر میکنید لباسهایی که همین امروز انتخاب میکنید و میپوشید چطور فشارهای اجتماعی و شرایط فرهنگی دوران ما رو بازتاب میدن؟
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایره مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.